این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمباران هوایی غزه توسط جنگنده های ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد. انفجار خودروی بمب گذاری شده در پاکستان، 23 کشته بر جای گذاشته و 6 نفر در یک بمب گذاری انتحاری در افغانستان کشته شدند. 9 شب در تهران. همراهان همیشگی رادیو فردا سلام. یک شنبه 8 دی ماه 1387، 28 دسامبر 2008. صدای ما رو در این عصر بسیار بسیار سرد زمستانی از پراگ، پایتخت جمهوری چک میشنوید. مهرزاد پدرام هستم و در 30 دقیقه پیش رو و در این مجله شبانگاهی با مجموعه ای از خبر، گزارش، مصاحبه و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان با شما خواهم بود. اما پیش از همه خبر، آخرین خبرهای روز از همکارم هانا کاویانی. هانا، شب بخیر.
شب بخیر. در دومین روز از حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه، هواپیماهای اسرائیلی امروز یک شنبه نیز مراکز حماس را در این منطقه مورد هدف قرار دادند. در این حملات تاکنون دست کم 280 نفر کشته و بیش از 700 نفر دیگر مجروح شدند. حماس که از 18 ماه پیش کنترل غزه را در دست دارد، نیز در پاسخ این بمباران‌ها با شلیک راکت به اسرائیل پاسخ داده است. اما در همین رابطه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی کتبی مسلمانان جهان را به دفاع از فلسطینی ها در برابر تهاجم اسرائیل به نوار غزه فراخواند. آیت الله خامنه ای با اعلام عزای عمومی در روز دوشنبه فردا گفته است همه مسلمانان به هر نحو ممکن موظف به دفاع از زنان و کودکان و مردم بی‌دفاع غزه اند و هر کس در این دفاع مشروع کشته شود شهید است. آقای خامنه ای همچنین با انتقاد از دولت‌های عرب منطقه موضع آنها در قبال حمله اسرائیل به نوار غزه را سکوت تشویق‌آمیز توصیف کرده است. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس فردا دوشنبه مطابق برنامه ریزی های پیشین نشست دو روزه سالیانه خود در عمان برگزار می کنند. به گفته دولت عمان، نشست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بر موضوع بحران اقتصادی متمرکز خواهد بود و حملات اسرائیل به نوار غزه نیز در این جلسه بررسی می شود. 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس که سازمانی به نام شورای همکاری خلیج را تشکیل می دهند روی هم رفته 1/4 نفت جهان را تأمین می کنند. اما به گفته مقام‌های پاکستان، انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بونر در شمال غربی این کشور دست کم 23 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. انفجار این بمب به تخریب مدرسه انجامید که محل برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمان بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. انفجارهای انتحاری از این دست و دیگر حملات تروریستی در پاکستان در 18 ماه اخیر جان نزدیک به 1500 نفر را گرفته است. به گفته مقام‌های دولت افغانستان، امروز یک شنبه دست کم 6 نفر از جمله 4 کودک در بمب‌گذاری انتحاری در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند. بنا به همین گزارش، نزدیک به 30 دانش آموز دیگر با حمله یک خودرو بمب‌گذاری شده که ساختمانی دولتی را هدف قرار گرفته بود، زخمی شدند.
با تشکر از هانا کاویانی که ما را در جریان آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان گذاشت. اما آنچه که در مجله شبانگاهی امشب به آنها خواهیم پرداخت. خشونت و ناآرامی در نوار غزه کماکان ادامه دارد. نگاهی به واکنش ها نسبت به این حملات خواهیم داشت. نگرانی دولت افغانستان نسبت به آینده جنگ با تروریسم. پاکستان بخش بزرگی از نیروهایش را از مرز با افغانستان به مرز با هند منتقل کرده است. شهناز غلامی روزنامه نگار در بند در اعتصاب غذا به سر میبرد. وکیل وی میگوید مسئولان زندان تبریز هنوز به اعتراض وی واکنشی نشان ندادند. دستگیری 6 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی. مصاحبه ای با یکی از دراویش این سلسله در جزیره کیش خواهیم داشت. همه اینها و باز هم بیشتر در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در دومین روز از حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه، هواپیماهای اسرائیلی امروز یکشنبه مراکز حماس را در این منطقه مورد هدف قرار دادند. گفته می شود این ویرانگرترین حمله به نوار غزه در دهه های گذشته بوده است. این حملات در پی انقضای مدت آتش بس میان حماس و اسرائیل و همچنین افزایش حملات راکتی حماس به اسرائیل صورت گرفته است. گزارشی از همکارم مرجم منظوری.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا خواستار آتش‌بس فوری و توقف تمامی خشونت‌ها در نوار غزه شد. او در اطلاعیه‌ای گفت بیانیه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه روز شنبه اتحادیه اروپا نیز خواستار آتش‌بس است. نوین دوریکا، سفیر کرواسی و رئیس شورای امنیت سازمان ملل و وزارت خارجه کشورهای چین، ژاپن و اندونزی ضمن ابراز ناراحتی از مرگ مردم بیگناه غزه، خشونت‌ها در این منطقه را محکوم کردند. علی باباجان، وزیر خارجه ترکیه گفت در سال 2009 و در شرایط جدید، پیشبرد آرام مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها مشکل‌تر خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی ضمن محکوم کردن حملات دو روزه اسرائیل علیه نوار غزه گفت تمامی مبارزان فلسطینی و مردم جهان وظیفه دارند از مردم بیگناه غزه به هر شکل ممکن دفاع کنند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت هر کس در این دفاع شرعی کشته شود شهید خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه را به عنوان عزای عمومی اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان روز یکشنبه خود حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرد.
حضرت مظلوم، یک مردم بی‌پناه در محاصره تحت فشار شقی‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین عناصر تاریخ قطعه می‌شود. صحنه فلسطین و به خصوص غزه یک آزمایشگاه است. در این آزمایشگاه همه ادعاها و تئوری‌ها و نظریه‌های مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم و دموکراسی لیبرال آزمایش شد و ناکارآمدی و بطلان همه اونها
پاپ بنedict 16 با محکوم کردن خشونت ها در غزه گفت سرزمین عیسی مسیح نباید شاهد این همه خونریزی باشد و خواستار تجدید آتش بس در این منطقه شد. معاون نخست وزیر استرالیا از حماس و دیگر ستیز جویان فلسطینی خواست حملات علیه جنوب اسرائیل را متوقف کنند. او گفت قطعاً ستیز جویان فلسطینی با شکستن آتش بس آغازگر حملات علیه اسرائیل هستند و اسرائیل هم در مقابل آنان واکنش نشان داده است. پیشتر کاندلیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، و گوردون جاندروس، سخنگوی کاخ سفید، حماس را مسئول نقض آتش بس 6 ماهه و تجدید خشونت در غزه دانسته، خواستار تجدید فوری آتش بس شدند. آقای جاندرو در سخنان روز شنبه خود گفت حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند.
حماس must stop launching rockets into Israel. United States holds Hamas responsible for breaking the ceasefire.
آمریکا حماس را مسئول شکستن آتش بس می‌داند و اکنون این آتش بس باید فوراً احیا شود. ایالات متحده از وضعیت حقوق بشر در غزه نیز به شدت نگران است و از تمامی طرف‌ها می‌خواهد که کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز مردم غزه را برای آنان تأمین کند.
آقای جاندرو همچنین با توجه به موضع‌گیری اخیر اسرائیل مبنی بر اینکه ارتش این کشور تنها مواضع نظامی حماس را هدف قرار می‌دهد گفت:
Israel has said that they are targeting security and headquarters elements of Hamas.
اسرائیل از هدف حمله قرار دادن قرارگاه‌ها و مراکز امنیتی حماس خبر داده است. ما اسرائیل را ترغیب می‌کنیم که از آسیب زدن به مردم غیر نظامی بپرهیزد. در عین حال درک می‌کنیم که اسرائیل به صدها راکت پرتاب شده از سوی فلسطینی‌ها علیه مردم بیگناه اسرائیل در طی چند روز گذشته واکنش نشان می‌دهد.
واکنش‌ها به خشونت‌های دو روز گذشته در غزه در حالی ادامه دارد که خالد مشعل، رهبر حماس، در سخنان روز یک شنبه خود در دمشق از انتفاضه سوم سخن به میان آورده است.
این لحظه تاریخی است. همانطور که ما در انتفاضه اول و دوم علارغم تمام تفاوت‌های سیاسی دوش به دوش هم بودیم، امروز نیز باید در مقاومت و انتفاضه‌ای که در راه است نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم با هم باشیم.
امروز یک شنبه همزمان با هشدار اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، مبنی بر اینکه علاوه بر رشته حملات هوایی اخیر علیه مواضع حماس، حمله گسترده تری را علیه این منطقه آغاز می‌کند، تانک‌های اسرائیلی در مرز این کشور و باریکه غزه حاضر شدند. اسرائیل روز یکشنبه 6500 سرباز ذخیره اسرائیل را فراخواند.
در دومین روز حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه، مقر امنیتی حماس ویران شده است و نیروی زمینی اسرائیل نیز در اطراف غزه موضع گیری کرده است. در این حمله ها تا کنون دست کم 275 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. گزارشی بود از همکارم مریم منظوری. اما در افغانستان، دولت افغانستان خواستار ادامه تعهدات پاکستان در مورد جنگ با تروریسم شده است. این درخواست دولت کابل در واکنش به گزارش‌های مقامات پاکستانی مطرح می‌شود که اعلام کردند پاکستان بخش بزرگی از نیروهایش را از مرز با افغانستان به مرز با هند منتقل کرده است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان و انتقال شمار زیاد از سربازان پاکستانی از مرزهای مشترک افغان پاکستان، دولت افغانستان خواستار ادامه تعهدات اسلام آباد در جنگ با تروریسم شده است. همایون حمیدزاده سخنگوی دولت افغانستان امروز گفت که نباید با استفاده از وضعیت متشنج پاکستان و هند، تروریستان بتواند فرصت حمله به افغانستان و یا کشور دیگر را به دست آورد.
پاکستان حکومت مسئولیت لري د ملي حاکمیت خواند ملک په حیث شده.
پاکستان به عنوان کشوری که دارای حاکمیت ملی است مسئولیت دارد تا قلمرو خود را در اختیار تروریستان نگذارد تا آنان برنامه‌هایشان را درباره افغانستان عملی کنند. اگر پاکستان از مرزهایش با کشورهای دیگر واهمه دارد باید راه حل دیگری را بیابد. به نظر ما و جامعه بین‌المللی باید پاکستان به تعهدات خود در قبال افغانستان و مبارزه با تروریسم عمل کند. تازه ترین گزارش ها می رساند که پاکستان اکثر سربازان مستقر در مرزهای افغانستان را به مرزهای مشترکش با هند منتقل کرده است. مطابق به گزارش دولت پاکستان، آن کشور حدود 70,000 سرباز خود را در مرزهای مشترک با افغانستان مستقر کرده بود. به نظر کارشناسان افغان، رویارویی نظامی هند و پاکستان تأثیرات منفی فراوان بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت. احمد سعیدی، کارشناس مسائل پاکستان:
به یقین اگر جنگ بین هند و پاکستان صورت میگیره تأثیرات زیاد منفی بالای افغانستان داره. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. بر علاوه از اینا تشنج را در منطقه هر قدر انکشاف میته جنگ به هم اندازه به ضرر افغانستانه. وقتی که رای اکمالات قوای ناتو محدود میشه، اردوی افغانستان و پلیس افغانستان همین لحظه به نوی توسط ناتو اکمال میشه. اونا هم به مشکل مواجه میشن بر علاوه مردم افغانستان.
با این حال پاکستان زمان دست به انتقال نیروهایش از مرزهای افغانستان زده است که احتمال رویارویی نظامی اسلام آباد و دهلی جدید نسبت به هر زمان بیشتر شده است. حملات ممبای که مقامات هندی عاملین آن را عناصر پاکستانی میدانند، تنش‌ها بین پاکستان و هند را افزایش داده است. با این حال دولت افغانستان ابراز آمادگی کرده که در صورت تمایل دو کشور هند و پاکستان مایل است از روابط حسنه اش با این دو دولت استفاده کرده و گام‌های برای رفع تنش‌های موجود بردارد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در گزارش دیگر، اورس تینر سوئیسی متهم به مشارکت با بزرگترین شبکه قاچاق ابزار و فناوری‌های هسته‌ای آزادی خود را تا زمان آغاز محاکمه‌اش بازیافته است. اورس تینر متهم است که با همکاری با شبکه عبدالقادر خان ابزار ویژه غنی‌سازی اورانیوم به جمهوری اسلامی ایران فروخته است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
هدویگ تینر، مادر اورس تینر 43 ساله، در مکالمه تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس از شرق سوئیس گفت فرزندش چندین روز پیش آزاد شده است. به گفته خانم تینر، مارکو برادر اورس همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به نوشته اسوسییتد پرس، مسئولان سوئیسی درستی این اطلاعات خانوادگی را تایید کردند. برادران تینر، اورس و مارکو همراه پدرشان فردریش مزنون به همکاری با شبکه قاچاق ابزار و فناوری‌های هسته‌ای عبدالقادر خان معروف به پدر بمب اتمی پاکستانند. گفته می شود که شبکه عبدالقادر خان ابزار و فناوری ساخت سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم را به کشورهای دارای برنامه پنهانی تسلیحات اتمی مانند لیبی و جمهوری اسلامی قاچاقی فروخته است. شبکه عبدالقادر خان 5 سال پیش فرو پاشید و عملیات آن متوقف شد. بازپرسان سوئیسی تاکنون کوشیدند تا با کنار هم گذاشتن قطعات گوناگون اطلاعاتی که به دست آوردند تصویر کاملی پدید آورند از فعالیت‌هایی که برادران تینر متهم به انجام دادن آن در شبکه عبدالقادر خانند. اورس و مارکو تینر 4 سال پیش، 1 سال پس از فروپاشی شبکه عبدالقادر خان بازداشت شدند. خانواده تینر تاکنون اتهامات ایراد شده به اورس، مارکو و پدرشان را بی‌پایه دانستند. اکنون اگر این اتهامات در دادگاه ثابت شود، برادران تینر و پدرشان احتمال دارد که تا حد اکثر 10 سال به زندان بیفتند. پاییز گذشته یک مهندس آلمانی با جرمی مشابه جرم برادران تینر و نقشی که در شبکه عبدالقدیر خان داشت در آلمان به 5.5 سال زندان محکوم شد.
متهم به قاچاق فناوری‌های هسته‌ای به ایران آزاد. فعلا مجله شبانگاهی پیش روی شماست. در ادامه مانیفست چو خبرساز شده است. گزارشی در همین زمینه در ادامه گزارش‌های رادیو فردا خواهیم داشت.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها.
ساعت 8 شب با سلام. در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
درود.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
ساعت 9:16 به رادیو فردا گوش میکنید. شهناز غلامی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان که از 19 آبان ماه دستگیر شده و در زندان به سر میبرد، در اعتراض به شرایط نامساعد خود در زندان حدود 10 روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرد. به گفته وکیل خانم غلامی، مسئولان زندان و دادگستری تبریز هنوز به درخواست و اعتراض وی واکنشی نشان ندادند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش میدهد.
شهناز غلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محاکمه شده و به 6 ماه زندان تعزیری محکوم شده بود، اما به حکم اعتراض کرده و در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر بود که حدود 2 ماه پیش دستگیر و راهی زندان می شود. این بار با شکایت شاکی خصوصی که نیروی انتظامی است. نقی محمودی، وکیل خانم غلامی، میگوید موکل وی در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
ایشون من تقریبا نزدیک 2 ماهه که دستگیر شدن و نزدیک 10 روز است که در اعتصاب غذا به سر میبرن و علت اون هم نحوه بازداشتشون و همچنین نحوه نگهداریشون در زندان بدون تفکیک مجرمین هست. یعنی چون در بند مجرمین عادی و خطرناک قرار دارن، همین خاطر هم اعتصاب قضا کردن.
نقی محمودی، وکیل دادگستری، میگوید مسئولین زندان هنوز هیچ واکنشی به درخواست‌های موکل وی نداشتند.
تقریبا تا چند روز پیش که من ایشونو دیدم و در این مورد سوال کردم، متاسفانه پاسخ منفی و تا به حال هیچ گونه واکنشی و تأییدی مثبتی این قضیه نداشته و وضعیتشون همون وضعیت سابقشون هست.
به گفته آقای محمودی، شکایت نیروی انتظامی نسبت به مطلب یا مطالبی است که شهناز غلامی در وبلاگ خود به نام وبلاگ آذرزن منتشر کرده است. گفته می شود خانم غلامی پرده از قتل یک جوان در آذربایجان به دست نیروی انتظامی برداشته و نیروی انتظامی این گزارش را خلاف واقع خوانده و از نویسنده مطلب شکایت کرده است.
دستگیری ایشون هم به نظر من فاقد مبنای قانونی حقوقی هست. بالاخره ایشون روزنامه‌نگار و فعال در زمینه مسائل زنان و فعالان آذربایجانی هستند و طبیعتاً هر گزارشی نمیتونه مبنای واقعی داشته باشه و این در تمام کشورهای دنیا اینجوریه. ممکنه یک روزنامه‌نگار، یک گزارشگری گزارشی رو بده که این گزارش بخشیش یا کلیش منطبق با اون واقعیت موجود نباشه و این هیچ کجا جرم محسوب نمیشه.
شهناز غلامی پیشتر به مدت 5 سال در سالهای 68 تا 73 زندانی سیاسی بوده و در مرداد ماه 86 به مدت 1 ماه بازداشت شده است. به گفته وکیل خانم غلامی، وی در شرایط نامناسبی است که اعتصاب غذا و سرما شرایط جسمی وی را هم تحلیل داده است.
خب طبیعتاً برای یک خانم اوندم در وضعیت جسمی ضعیف و در فصل سرما، اعتصاب غذا هم یک عامل منفی مضاعف دیگه میتونه باشه که میتونه وضعیت جسمشون رو روز به روز به سوی ضخامت و نامساعد بودن پیش ببره. بنابراین طبیعیه که وضعیتشون نامطلوب باشه هر روزی که از روش میگذره.
شهناز غلامی از سوی دادگاه انقلاب تبریز محکوم به راهی زندان شده است.
گزارش پارسا شمس از رادیو فردا بود در خصوص اعتصاب غذای شهناز غلامی روزنامه نگار دربند. اما همچنان با ایران ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 6 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی را در جزیره کیش دستگیر کردند. از محل نگهداری این افراد هیچ اطلاعی در دست نیست. محمد زرقامی همکارم در رادیو فردا در گفتگوی با مسعود یکی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در جزیره کیش از او درباره تجمع امروز دراویش در برابر دادستانی جزیره کیش و چگونگی بازداشت های اخیر پرسید. از گوش کنیم.
والا حقیقت من خودمونم نمیدونیم دلیل چیه. امروز هم که رفتیم دادگاه برای پیگیری موضوع، دادستان هم دقیقا اطلاع درستی به ما نداد و گفتم بیشتر یه موضوع بنگر به اطلاعات کشوری که الان میخوام یه سری بررسی بکنم راجع به این فعالیت مذهبی که ما توی حسینیه جزیره کیش داشتیم و 5 نفر دیروز گرفتن، امروزم یکی دیگه از خانوما رو گرفتن. به این ترتیب بوده که با حکم بازجویی و تفتیش رسمی توی منزلشون یا محل کارشون اون چیزایی که هم از کتاب، نوار، سی وی یا کامپیوتر شخصیشون رو جمع‌آوری کردن، به همراه خودشون بردن به مکان نامعلوم که معلوم کجا هست. و امروز هم رسم حدود ساعت 1:30 بود وقت گرفتیم از دادستان و خیلی هم خوب به اون برخورد کرد. حالا میگفت چون من اصلا نمیدونم که موضوعتون چیه و دارم بررسی میکنن. خودم هم نمیدونم چرا این چیزی از 14 سال توی کیش بعد از فردی برگزار میشه. خودم هم نمیدونم چرا اینطور شده.
دقیقا این تجمعی که در کیش بوده از دراویش گنابادی به چه منظوری بوده؟ چه تعداد درویش اصلا در کیش زندگی میکنن؟
تجمع دراویش مناسب به جزیره نیست. همه جا که مجلس برگزار میشه یه قانون داره و اون قانون هم خوندن کتب مذهبی و اشعار مولانا و حافظه. قوانین شریعتی کاملا رعایت میشه. مجلس با نماز و آیات قرآن شروع میشه و با شعر مثنوی تمام میشه. این تعدادی که الان تجمع شده توی جزیره تجمعی نیست. نه همین هستن که توی جزیره زندگی میکنن. خارج از جزیره نیومده که اون اینجا شروع باشه. و این کسایی هم که گرفتن همشون اکثرا نزدیک 10-15 سالی که تو جزیره زندگی میکنن. و تقریبا فکر میکنم نزدیک 150 نفر از درویش گناهی از جزیره زندگی میکنن.
با توجه به اینکه شما میگید که 150 نفر در جزیره زندگی میکنن، دلیل دستگیری این تعداد چی بوده؟
نمیدونم معیار انتخابشون برای اینکه حالا بپرسن فعالیت مذهبی ما چی بوده، اصلا این معیار چی هست که چرا اینا رو انتخاب کردن. شاید در مورد آقایون بشه گفت 4 نفری که گرفتن 3 قدیمی‌ترین درویش جزیره بودن. شاید این دلیل خوبی باشه، ولی این خانم ها رو حقیقتا خودمون هم نمیدونیم.
آقای مسعود، شما گفتید که دادستان در دیداری که با شما داشته اعلام کرد به شما که خود دادستان هم بی اطلاع از دلیل بازداشت این افراد، اما قطعا حکم قضایی وجود داشته برای بازداشت این تعداد از دراویش. شما میدونید که کدوم نهاد مسئول بازداشت این دراویش بوده؟
اونطور که ما گفتن نهادی هست اسم اطلاعات کشوری که من خودم فقط بار اول همشیم اسمی میشنم. ما اصلا اصولاً ایشون خیلی سیاسی نیستیم، به این واسه خیلی هم اطلاعی از اون نهاد و ارگان‌ها نداریم، ولی اون چیزی که امروز ما گفتیم مثلا اطلاعات کشوری که دقیقا سیاست ها و مسائل امنیتی کشور رو رعایت میکنه، اینجوری هم مستقل عمل میکنه و حالا این اومدن تحقیق کنه که شما اینجا چی کار میکنیم.
شما گفتید که الان عازم مراسمی هم هستید، آیا این مراسم در پیوند با فعالیت های دراویشه؟
بله، مجلس ما امروز بلند کردن که بریم اونجا، حالا ببینیم امکانش هست که مجلس ما اونجا برگزار کنیم. اونجا هم حذف شده.
آیا بیم از این ندارید که این مسئله با برخورد امنیتی مواجه بشه؟
ما تا اونجایی که قانون رو رعایت بکنیم نهایت سعیمون رو میکنیم که شهروند قانونگذاری باشیم و به هیچ اصلا نه قصد درگیری داریم، نه اصلا اصولا آدمایی هستیم که همچه ضروریاتی داشته باشیم و میخوایم مجلسمون رو برقرار کنیم. اونجا ساختمان مجلس یه بحث گرفتن چند تا درویش یه بحث دیگه است، ولی این رفت به پلم کردن محلی به اسم حسینی که وقت هم شده نداره. این محل متعلق به همه ما که داریم بابت این اشتیه پرداخت میکنیم و پولش رو داریم میدیم، اینجا خونه ماست.
اما کمی دورتر از دنیای سیاست سری به دنیای ورزش میزنیم با همکارم فریبرز غریب از رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار تدارکاتی با تیم منتخب ایالت گالیسیای اسپانیا امشب به تهران باز میگردد. تیم فوتبال ایران در بازی تدارکاتی شب گذشته خود در مقابل حریف اسپانیایی با حساب 2-3 مغلوب شد. طبق برنامه اعلام شده بازیکنان تیم ایران ظهر امروز از شهر لاکورونیا راهی بارسلون شدند و پس از توقف کوتاهی در فرودگاه این شهر با پرواز مستقیم عازم تهران شدند. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی شب گذشته بدون لژیونرهای اروپایی خود بازی کرد. تیم ایران خود را برای ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی آماده می کند و طبق برنامه فیفا روز 23 بهمن ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران باید به مصاف تیم مدعی کره جنوبی برود. در اروپا امشب در حال و هوای آغاز سال نو میلادی و همچنین سرمای زمستانی، لیگ برتر فوتبال انگلیس همچنان داغ داغ پیگیری می شود. به زعم بسیاری از کارشناسان لیگ برتر فوتبال جزیره بهترین لیگ باشگاهی جهان است که هر هفته در شهرهای مختلف انگلیس تماشاگران بیشماری را به ورزشگاه ها می کشاند. هفته 19 این بازی ها دو روز پیش یعنی روز جمعه انجام شد و امشب هفته 20 یا نیفس دوم این بازی ها آغاز می شود. طبق برنامه در بازی های مهم امشب لیورپول با نیوکاسل، چلسی با فولهام، آرسنال با پورتسموث و منچستر سیتی با بلکبرن به مسافه هم می روند و فردا شب هم منچستر یونایتد و میدلزبرو دیدار خواهند کرد. همزمان با برگزاری دیدار تدارکاتی شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران در برابر گالیسیا در اسپانیا، عربستان و امارات دو حریف تیم ایران در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی سال 2010 نیز دیشب بازی‌های دوستانه‌ای انجام دادند. عربستان در ورزشگاه شهر دمام میهماندار تیم سوریه بود که در پایان دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند و تیم فوتبال امارات هم در شهر العین به دیدار تیم ملی فوتبال عراق رفت که در نهایت این بازی با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. و در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی دو و میدانی در سال 2008 میلادی، احسان حدادی پرتابگر ایرانی در رشته پرتاب دیسک در مکان پنجم جهان و اول آسیا ایستاد. احسان حدادی در سال 2008 در مسابقات بین المللی دو و میدانی در شهر تالین در کشور استونی با پرتاب 69 متر و 32 سانتی متر رکورد آسیا را از آن خود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
9:26 دقیقه شب در تهران ادامه گزارش از رادیو فردا. اجرای نمایشی از محمد رحمانیان، کارگردان نام‌آشنای تئاتر ایران به نام مانیفست چو، در روزهای اخیر در تهران جنجال آفرین شده است. در مقابل انتقادهای برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی وابسته به جناح اصولگرا که این نمایش را مبتذل خوانده‌اند، مرکز هنرهای نمایشی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی این اتهامات را رد کرده. گوش کنیم از مانیا منصور.
نمایش مانیفست چو که از 26 آذر ماه در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته است، با انتقاداتی مانند وضع نامناسب حجاب بازیگران زن، تماس مستقیم بازیگران زن و مرد، استفاده از الفاظ رکیک و حرکات غیر اخلاقی روبرو شده است. همچنین برخی از رسانه‌ها از اجرای این نمایش به زبان انگلیسی انتقاد کردند. اتهاماتی که به گزارش خبرگزاری فارس از سوی مرکز هنرهای نمایشی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رد شده است. از سوی دیگر به گزارش سایت ایران تئاتر، سایت رسمی مرکز هنرهای نمایشی، محمد رحمانیان کارگردان و نویسنده این اثر ضمن ناروا خواندن این اتهامات به نمایش خود را نویسنده غیر سیاسی خواند و اجرای اثر خود را با اجازه کسانی دانست که مسئول این کار هستند. نمایش مانیفست چو که به طور کامل به زبان انگلیسی اجرا می شود به ماجرای کشتار دانشجویان دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا به دست یک دانشجو اهل کره جنوبی می پردازد. در این واقعه تراژیک که در سال 2007 میلادی یک سال پیش رخ داد، 32 دانشجو و استاد کشته شدند و قاتل نیز در نهایت خودکشی کرد. مانیفست چو برگرفته از اسم سونگ هوی چو، دانشجوی کره ای است که مسبب کشتار در این دانشگاه بود. در این نمایش بازیگران مطرح تئاتر ایران چون مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، افشین هاشمی، هومن برق‌نورد و همچنین ترانه علی دوستی بازیگر مطرح سینما ایران بازی می‌کنند. احمد آقالو هنرمند رادیو و تئاتر ایران که ماه گذشته درگذشت نیز به صورت تصویر ویدیویی در این نمایش حضور دارد. نمایش مانیفست چو که به واسطه پخش فیلم مستند چند دقیقه‌ای در آن در ژانر تئاتر مستند گنجانده شده، به زوایای مختلف زندگی عامل کشتار نزدیک می شود. محمد رحمانیان کارگردان این اثر نمایش های مسرحی چون مصاحبه خروس، شهادت خانی قدم شاد مطرب و فنز و همچنین چند تئاتر تلویزیونی را در کارنامه هنری خود دارد. نمایش مانیفست چو ابتدا در سال 1386 برای 26مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر تمرین و آماده شد، اما به گزارش خبرگزاری های ایران کارگردان اثر به خاطر آنچه که شرایط ناعادلانه کار و بازبینی در جشنواره خواند از حضور در آن انصراف داد، در حالی که مجید سرسنگی دبیر جشنواره آن سال آماده نبودن گروه برای بازبینی و عدم تمرینشان را دلیل لغو اجرای نمایش در جشنواره اعلام کرد. در بهمن ماه همان سال اجرای خصوصی نمایش برای خبرنگاران و دست‌اندرکاران تئاتر تنها چند ساعت مانده به اجرا از جانب وزارت ارشاد لغو شد. محمد رحمانیان و گروه بازیگران او برای اعتراض به این اقدام در فضای باز تئاتر شهر جمع شده 15 دقیقه از نمایش مانیفست شورا در فضای باز مقابل تئاتر شهر اجرا کردند. این نمایش همچنان تا آذر ماه سال جاری امکان اجرای عمومی نیافت. اجرای نمایش مانیفست شو علی‌رغم جنجال‌های پیرامون خود همچنان در تئاتر شهر تهران ادامه دارد.
گزارش مانیا منصور بود، اما همراهان گرامی با ما از طریق ایمیل info@radiofarda.com در تماس باشید. بخش بعدی خبرها در شب در تهران تا هنگام همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید.